ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. با سلام و روز بخیر، دعوت میکنم به این بخش خبری توجه فرمایید. وزارت بهداشت بی اطلاع بودن خود را از شمار بستری ها و فوتی های افرادی که واکسن کرونا تزریق کرده اند تکذیب کرد. سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت گفت تهیه آمار مورد اعتماد در این خصوص به پژوهش عمیق نیاز دارد. دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه وزارت بهداشت از میزان بستری شدگان و فوتی های کرونا که واکسن زده یا نزده اند آماری ندارد و یا از ارائه آن خودداری می کند. اما آقای هاشمی می گوید به خبرنگاری که این سوال را مطرح کرده بود گفته که به دلیل حضور در جلسه در حال حاضر هیچ آماری برای ارائه ندارد. معاون بهداشت درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر گفت جمعیت هلال احمر اولین ارائه دهنده خدمات توانبخشی در کشور است و همکنون کلینیک های آن با در اختیار داشتن تجهیزات کافی مبالغ بسیار کمتری در ازای ارائه خدمات از بیماران دریافت می کنند. آقای نامدار در حاشیه بازدید از مرکز توانبخشی کرج افزود ساخت و بهره برداری مراکز درمانی و توانبخشی هلال احمر در شهرستان های کم برخوردار کشور با حمایت مالی خیرین حقوقی و حقیقی اقدامی مهم در ادامه ارائه خدمات توانبخشی این جمعیت به مردم است. و افزود تعدادی از این کلینیک ها برای نخستین بار در کشور در معاونت بهداشت درمان و توانبخشی هلال احمر ایجاد شده است و تجربه جدید برای نظام سلامت ایران است. تحقیقات نشان می‌دهد که در مردان بی تحرکی یا کم تحرکی منشأ بسیاری از بیماری هاست و می‌توان گفت فقط 3% مردان ایرانی هیچ عامل خطری در شیوه زندگی خود برای ابتلا به بیماری‌های مزمن غیرواگیر از قبیل سکته قلبی، مغزی و سرطان‌ها ندارند. و یک پزشک آمریکایی به اتهام قصور در حرفه پزشکی و فوت 14 بیمار محاکمه می شود. شبکه تلویزیونی CNN اعلام کرد این پزشک که در ایالت اوهایو آمریکا فعالیت می کرد با تجویز دوز بیش از حد داروی مسکن فنتانیل برای بیماران باعث مرگ 14 نفر از آنها شده بود. گفته می شود پزشک متهم با 14 بار حکم حبس ابد روبروست. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
مینا جون چه عطروبویی را انداختی ها، دلمون ضعف رفت، دست درد نکنه.
خواهش میکنم عزیزم، فقط ببخشید دیگه غذا حاضریه.
نه بابا عالیه، خیلی وقت کوکورشتی نخوردی.
ای جانم
من که عاشق کوکورشتی هم. حالا دستور تهیه‌اش هم که بگی هم من میشنوم و هم همسایه های خوبمون.
بله چشم، حتما خیلی هم راحته. حالا من بذارید از روی دستور اصلیش میخونم که یه وقت کم و زیاد نشه موادش. همین خیلی وقت بود که خودم هم درست نکرده بودم.
درسته.
خب بگم مواد لازمش. همسایه نازنین شما هم توجه بکنین و اگه دوستایی میتونین یاد داشتم بفرمایین. مواد لازم برای 6 نفر: سینه مرغ 1 عدد، تخم مرغ 2 عدد، جعفری و پیازچه 2 قاشق غذاخوری، سیر 2 حبه، پیاز 2 عدد متوسط، سیب زمینی هم 2 عدد، آرد سوخاری 1 قاشق غذاخوری و ادویه های لازم و روغن هم که خب اینا همه به میزان
بله.
لازم.
حالا بریم سراغ طرز تهیه‌اش.
بله چشم، الان از روی خود مطلب میخونم. خب برای تهیه این کوکو ابتدا باید سیب زمینی ها رو بجوشونید و بعد از اینکه آب پس شدن اونها رو با سمت تیغه متوسط رنده کنید. بعد از این کار باید مرغ ها را نیز خوب بپزید. می توانید در حین اینکه مرغ ها آب پز می شوند برای اینکه طعم بد اونها گرفته شود مقداری زردچوبه و چند عدد هویج به آن اضافه کنید.
عجب.
بعد از اینکه مرغ ها نیز آب پز شدن آنها را نیز باید با همان قسمتی که از رنده که سیب زمینی ها را رنده کرده بودین رنده کنید، یعنی همون تیغه متوسط.
درسته.
بعد از این که کار مرغ‌ها تمام شد، می توانید سیرها و پیازها را نیز رنده کنید و به این مواد رنده شده اضافه کنید.
وای خانجون چه خوب درست میکردین میکنه این غذا رو.
دقیقاً دقیقاً. آره. کاش بگی میگم داداشم سعی رو بیا اصلا مامانو بیاره. نه
آره حتما بیاره اینجا. میشه زنگ زد به رضا بهش بگم.
آره آره, آره. حالا ادامه یه مطلبش آره، میگه آره. که باید پیازچه ها و جعفری ها رو خرد کنید و به اندازه دو قاشق به مواد اضافه کنید و تخم مرغ، ادویه و آرد سوخاری را نیز به این مواد اضافه کنید. بعد از اینکه همه مواد را با یکدیگر ترکیب کردیم، بهتر است آن را به مدت چند دقیقه ورز دهید تا خوب با یکدیگر مخلوط شوند. و در صورتی که وقت بیشتری داشتین، می توانید مواد را به مدت یک ساعت در یخچال بگذارید تا استراحت کنند. بعد از اینکه ماده کوکو چسبناک شد، می توانید به راحتی آنها را در قالب بزنید و با استفاده از مقدار مناسبی از روغن در داخل این روغن سرخ کنید. اگر دوست دارید کوکوهای شما شبیه به کتلت شود، باید آنها را در آرد سوخاری بغلتانید و بعد آنها را در روغن سرخ کنید. در مرحله آخر این کوکوی رشتی می توانید بعد از اینکه تمامی مواد رو سرخ کردید، کوکوها رو به همراه گوجه و خیارشو میل کنید و از این غذای رشتی لذت ببرید.
بله چقدر جامع و کامل بود. خب نکته ای مونده؟
آره آره آره، ببین نوشته به روش یه روش دیگه هم گفته اینا.
نوشته
روش دوم، نوشته برای راحتی کار خود می توانید از گوشت مرغ چرخ شده در این غذا استفاده کنید. استفاده از این روش سخت نیست و تنها کافی است به جای رنده کردن گوشت مرغ را نیز مانند سایر گوشت ها با استفاده از چرخ گوشت خرد کنید و به مواد اضافه کنید. در این غذا می توانید از قارچ هم استفاده کنید و برای این کار باید قارچ ها را به صورت لایه های بسیار نازک خرد کنید و آنها را تفت بدهید تا آبشان کشیده شود و در محله ای که تخم مرغ ها را به مواد کوکو اضافه می کنید به آنها اضافه کنید.
درسته. به نظر من روش اول راحت تر بود مینا.
حالا دیگه حالا هر کدومی که خود شما یا همسایه یا دوستایی میتونی استفاده کنی. به نظر من روش دومش هم بد نبود. یه قارچ هم اضافه میشه، شاید یه طعم جدیدی هم بدی. من میگم اصلا دوتاشو درست کنی.
آره منم
یه ذره از اون یه ذره هم از این روش ببینیم چی میشه.
سلام بر آقا سعید و میرن خانم و همه عوامل خونه زندگی. آقا سعید ما هم از این چیز داداشیم، هر کنون بچه یه سازی میزنن. بالاخره خانم بیشتر به خواسته اونا احترامی داشت، نه ما. برای که بچه ها بچه های خانم بودن، ما بچه کس دیگه بودیم، مسلمن غذای اونا واجب تر بود. ولی من خودم از او قبل اگه هر غذایی که درست میکرد من هیچ ایراد نمیگفتم که این نمیخورم نمیخورم. ولی بچه ها اینجوری هم باید ساخت دیگه. ولی بزرگ بشن چه دخترها چه پسرها دیگه با شوهرشون یا با خانماشون نمیتونه این صحبت رو بکنن، اون وقت دیگه باید تحت فرمان خانماشون یا شوهرشون باشن.
من سعی میکنم غذاهایی که درست میکنم باب کب همه باشه و همه بخورن، ولی اگه احیانا یه وقت پیش بیاد کسی سلیقش فرق کنه و اون غذا رو نخوره، سعی میکنه یا یه چیز ساده بخوره یا اینکه خودشو با همون به هر حال راضی کنه، همونو بخوره و سعی کنه که دیگه با جمع هماهنگ باشه. ولی خب تا اونجا که بتونم سعی میکنم غذایی که همه دوست دارن درست کنم.
خیلی ممنونم که داریم مشارکت میکنید، تجربه شخصی خودتون رو تو خونه زندگیتون برای ما ارسال میکنید. خانم سمیرا گفتن که این مشکل تو خونه مام هست، داداش کوچیکم ایرادگیره، اجازه نمیده ما غذایی که اون دوست نداره درست کنیم، یا باید واسه اون جدا درست کنیم یا از غذا خوردن صرف نظر کنیم.
به من عرض سلام خدمت اهالی خوب خونه زندگی. من فکر میکنم این کار واقعا اشتباهیه که ما بخوایم وقتی که غذا درست میکنیم هر یک از افراد خانواده بخوان یه ایرادی بگیرن و ما بخوایم چندین نوع غذا درست کنیم. تو واقعا کار خونه انقدر زیاد هست که ما نتونیم حالا در عرض یک روز چند رقم غذا درست کنیم و این بستگی داره که ما کودکانمون رو چجوری بار بیاریم. من یه نوه 4 ساله دارم. باور کنین هر موقع که گفت که من این غذا رو دوست ندارم، مادرش گفت غذای ما همینه، تو باید بخوری. بخوریم. با این بچه عادت کرده. الان هر غذایی که درست بکنیم میخوره و هیچ وقت هم نگفتید که دوست ندارم. پس نباید خیلی هم توجه کنیم به دوست نداشتن بچه ها. چون واقعا سخته. من خودم شخصا خانه دارم، میدونم که کار خونه خیلی زیاده و اینکه ما بخوایم چندین نوع غذا برای یه وعده درست کنیم کار بسیار سخت.
متشکرم از شما همسایه های عزیز. ادامه بدین، این بخشی از تلفن ها و پیام های شما همسایه های عزیز خونه زندگی بود که تجربتون رو در مورد موضوع امروز برای ما ارسال کردین. اما شما همراهان همیشگی خونه زندگی میدونید که در هفته سلامت مردان هستیم. از اول اسفند که شروع شد ما سعی کردیم که هر روز کنگره سلامت مردان که در حال برگزاری روزانه بپردازیم به پنل هایی که اون روز داره برگزار میشه و در موردش صحبت میشه. امروز هم میخوام گفتگو کنم با یکی از کارشناسان خوبمون، جناب آقای دکتر حمید سوری، اپیدمیولوژیست هم در کنگره سلامت مردان. آقای دکتر سوری عزیز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی.
سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزتون، آرزوی سلامتی دارم برای همه هموطنان عزیز.
زنده باشین، خیلی متشکرم که این فرصت رو به ما دادین آقای دکتر سوری. ما تو روزهای گذشته دوستان محبت کردن، از پنل‌هایی که داشتن کاملا توضیح دادن و چقدر پنل‌های خوبی بود که میتونست به حفظ سلامت مردان کمک بکنه. در خدمتتون هستیم در مورد پنلی که شما قراره در موردش صحبت بکنیم.
بله، پنلی که ما روش صحبت داشتیم و داریم پس مؤلفه‌های اجتماعی هست در سلامت مردان و یکی از موضوعاتی که مطرح شد بحث رفتارهای ضد اجتماعی و اثراتی که بر سلامت میگذاره بود.
بله.
خصوص در محیط‌های ترافیکی. متاسفانه ما در طی زندگی روزمرهمون بارها مواجه میشیم با رفتارهای ضد اجتماعی که هممون رو آزار میده، ولی کن هیچ رویکرد سیستماتیک علمی و تحقیقاتی در مورد اون انجام نگرفته و بعضا هم مورد غفلت هستش.
درسته.
یکی از اون مشکلات همین رفتارهای ضد اجتماعی. رفتارهای ضد اجتماعی ناشی از شخصیت ضد اجتماعی بیش از این که ذاتی باشه، یک رفتار عرضی هست. بنابراین متوجه تربیت و پرورش افراد هست که متاسفانه نه در خانواده ها نه در محیط آموزشی این آموزش ها به درستی داده میشه. مثل
بله.
فرض بفرمایید عدم رعایت حقوق دیگران در ترافیک، بوق زدن های بیجا، توقف عبور موتورسیکلت در پیاده رو، پرتاب کردن زباله از شیشه خود رو در حال حرکت و امثال اینها، تک چرخ زدن، لایی رفتن خودروها یا
بله.
عدم توجه به حقوق دیگران در خروجی هایی که به سمت فرعی میره، در جاده ها در شونه های خاکی حرکت کردن برای اینکه چند تا رسیده رو پشت سر گذاشتن و گرد و خاک ایجاد کردن، این همه رفتارهای ضد اجتماعی. بعضی از اینها رفتارهای ناایمن هستش و مستقیما میتونه سلامت مردم رو به خطر بیاندازه. مزاحمت های خیابانی، لایی کشیدن های خودرو، تک چرخ زدن های موتورسیکلت، عبور موتورسیکلت و دوچرخه و اینها از محل عابر پیاده. بعضیاشون خیلی مستقیم ممکنه در ارتباط نباشه، مثل همون پرتاب کردن زباله به بیرون یا فرض بفرمایید در موقع برف و باران بی‌توجهی به عابران پیاده از لابلای گلاشول حرکت کردن. لذا یکی از وظایفی که محقق داره اینه که با طرح مسئله و ابعاد علمی که مسئله میتونه حل بشه اقدامات رو شروع کنه برای حل مسئله. ما این مسئله رو به کثرت تو زندگی اجتماعیمون عرض کردم، مشاهده داریم میکنیم.
بله.
متأسفانه تحقیقی در این زمینه به مصورت انجام نگرفته. شویوش در مردان سه برابر زنان هست.
عجب.
افرای ضد اجتماعی و متاسفانه بین حدود 3% افراد جامعه هم دانسته یا ندانسته از این رفتارها مرتکب میشن.
بله.
اون بقیه افراد جامعه اولا قربانی این رفتارهای ضد اجتماعی هست. ما در بعضی از موارد قانون داریم و مقررات وجود داره، ولی که متاسفانه اعمال قانون نمیشه به شکلی که این رفتارها دیگه متاسفانه تبدیل شده به یک نرم اجتماعی
متاسفانه. یا اینکه آقای دکتر سوری، اون اعمال قانونه شاید انقدر ضعیف باشه که بعضی ها میگن حالا این کار رو انجام میدم، نهایتاً جریمه کمی میخواد انجام بشه دیگه.
بله، یعنی اعمال قانون اگر هزینه و اندازه کافی به اون فرد متخلف تحمیل نکنه،
آفرین،
قطعاً اثر بخشش کمتر خواهد.
دقیقاً دقیقاً.
و اینکه خب بعضی هاشم ما قانون مشخصی براش نداریم و طبیعتاً اعمال قانون صورت هم نمیگیره.
درسته.
ما که نمیتونیم برای هر فردی یک
مأمور بذاریم.
مأمور.
بله.
مهمتر این هستش که ما با آموزش‌های مناسب اینها رو شکل بدیم. چون ریشه‌اش در کودکی هست و قبل از 15 سالگی، ما امیدوار هستیم که با طرح موضوع و نشان دادن اهمیت مسئله، نظام آموزش و پرورش ما، خانواده‌های ما بتوانن واقعا روی قضیه تاکید و توجه بیشتری داشته باشن. خیلی از بزهکاری‌ها و عوارض ناگواری که ناشی از این رفتارهای ضد اجتماعی است بعداً گریبان همون فرد رو میگیره، مثل
قضیه‌هایی
که ممکنه صورت بگیره که متأسفانه ما تو کشورمون شاهد بودیم که به خاطر یک نزاع خیابانی ناشی از یه بوق زدن بی جا رعایت حقوق دیگران یا سبقت‌های نابجا حتی باعث قتل
مردم
ما شده. بنابراین توجه به قضیه یکی از نکاتی است که در سلامت مردم باید بهش توجه بشه. از توی خب قربانیش فقط مردان نیستن، عرض کردم در آقایون تقریبا 3 برابر خانم ها هست و امیدوار هستیم که این موضوعی که شاید پنهان مونده در لابلای مشکلات روزمره عدیدهی که پاشکید دست به گریبان هستیم، به محیط های شهری، محیط های پورتراتیکی و اینها بتونه کمک بکنه.
و چقدر موضوع مهمیه آقای دکتر سوری.
دقیقا همینطوریه و واقعا آرامشی که از مردم گرفته میشه، تبعات این خستگی که ما به خاطر این رفتارهای ضد اجتماعی تحمیل میکنیم میتونه دامن حتی خانواده ها رو بگیره.
بله بله.
فردی که از محیط ترافیکی میره خونه و یه این رفتارهایی رو ازش آسیب دیده، رنج برده، این فشار روحی رو به خانواده هم ممکنه
متوجه.
یعنی ابعادش خیلی وسیع هست و امیدوار هستم که رادیو سلامت و رسانه های جمعی هم این مسئله رو فقط تو این چند روز و در این محدوده چند دقیقه نبینند و
برنامه‌ریزی
کنند برای تغییر رفتار و اینکه جامعه واقعا بهش بپردازه. فکر می‌کنم حرکتی هست که همه از این سود می‌برند اگر واقعا ما همه رعایت همدیگه رو بکنیم و قباحت این رفتارها رو در جامعه متذکر بشیم. این نیازمند اینه که افراد محدودی که این کار رو انجام میدن اولا آموزش ببینن، دوما برای قانون براشون بشه، سوما جامعه به سمتی بره که ناهنجاری این رفتارها کاملا برای جامعه تعریف بشه. یعنی اون کسی که مثلا میخواد از خیابون هستی بیا تو پر یک صف 50 تا ماشینی قرار گرفته،
نه
ماشین خودشون تو به زور قرار بده بدونه که کار زشتی داره انجام میده و دیگران هم اینقدر بهره هوشی دارن از این کارا بکنن.
آفرین آفرین.
لیکن این معناش اینه که خب رعایت حقوق دیگران اهمیت بیشتری داره.
و متاسفانه تلخترش اینه که فکر کنیم این حرکتمون یک نوع زرنگیه.
همینطوری هم شده به خاطر اینکه اون قباحت قضیه از این رفته و بعضن باعث تاسفه که پلیس هم شاهد این رفتارهای ضد اجتماعی هست.
بله.
کنارش راحت میگذره یا براش عادی شده یا فکر میکنه که خب وسیله عادی هستش. بنابراین ما امیدوار هستیم که توجه مسئولین جامعه، مردم، خانواده ها، مسئولین پرورشی، رسانه ها این موضوع بیشتر معطوف بشه و انشاءالله با برنامه‌ریزی که انجام میدیم و تداومی که در طرح مسئله، شناسایی عوامل مؤثر در رخ داده مسئله، با تحقیقاتی انجام میدیم، با مطالعاتی که صورت میگیره، بتوانیم این رفتارها رو تعدیل بکنیم. من متاسفم عرض کنم حتی یه دونه مطالعه درست حسابی تو این زمینه تو کشور مطالعه انجام نگرفت.
بله بله،
طبیعیه که حل هر مسئله از یک روش شناسی علمی شانس موفقیتش بیشتر خواهد بود.
100%
آزمون و خطا بخوایم کارو
بشه. البته آقای دکتر سوری، واقعا خب رادیو سلامت به عنوان یک رسانه تخصصی در این زمینه، حالا درسته در طول این هفته گریزی میزنیم به اینجور مسائل، ولی در طول سال مفصل در گروه ها و برنامه های مختلف بهش پرداخته میشه، ولی خب انقدر نکته مهمی هست که به قول شما خیلی دیگر از دوستان، ارگان ها، خود مردم باید پیگیر این قضیه باشن. من واقعا تشکر میکنم از شما، امروز هم خیلی لذت بردم، یعنی تو روزهای گذشته پنل هایی که موضوعات که دوستان انتخاب کردن و همین موضوع امروز شما چقدر موضوع مهمیه که خیلی مواقع ازش غافل شدیم و چقدر میتونه در سلامت روان ما تاثیرگذار باشه. آقای دکتر حمید سوری عزیز و نازنین، خیلی متشکرم که کنار ما بودیم، به خاطر توضیحات بسیار خوبتون ممنونم. اگر نکته و توصیه خاصی نداریم بیش از این وقت شما رو نمیگیرم.
سلامت باشین. من فقط عرض بکنم از تهیه کنندگان محترم برنامه خواهش میکنم برای برنامه سازی تو این حوزه حتما تلاش بکنن.
100%
در خدمتتون هستیم.
زنده باشین. زنده باشین. ممنونم. محبت دارین. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
زنده باشین. خدا حافظ. متشکرم از همه شما همسایه ها، ممنونم، سپاسگزارم که دارین همراهی میکنین خونه زندگی خودتون رو، به ویژه شمایی که دارین مشارکت میکنید. اگه تو خونه شما وضعیت اینجوری باشه که یه نفر غذایی که درست میکنید و دوست نداشته باشه، چیکار میکنید؟ راهکارتون چیه؟ نظرات شما عزیزان رو شنیدیم، نظرات خوب و متفاوتی هم بود، اما اینکه درست و علمی و اصولی یاد بگیریم که چه رفتار اینجور مواقع باید انجام بدیم رو میخواییم از زبان کارشناسمون بشنویم. ارتباط گرفتیم با جناب دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام آقای دکتر.
سلام آقای دکتر، خوش اومدید.
سلام و درود خدمت شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
خیلی ممنون.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم که کنار ما هستین. خب موضوعمون هم موضوع مهمیه. من ترجیح میدم که خود زهره خانم که باعث شد ما این مشکل امروز مطرح بکنیم با شما صحبت کنن و مشکل رو مطرح بکنن، ما هم سکوت میکنیم و یاد میگیریم مثل همیشه.
زنده باشید. آقای دکتر خواهش میکنم، بزرگوارید. آقای دکتر، من راستش تا الان، تا قبل از اینکه اینجا باشم، این کاری که میکردم این بود که غذایی که میپختم ممکن بود که باب طب همه افراد خونه نباشه، از جمله بچه هام یا مثلا اون روز همسرم یا مثلا حالا دخترم، دامادم. برای همین من چند جور غذا مجبور بودم که درست کنم که بالاخره هر کدوم غذا بخورن، نگران بودم که گشنه نمونن. حالا من میخوام از شما بپرسم که اینطور که متوجه شدم کار درستی نیست، حالا میخواستم شما توضیح بدید که این روش من به چه صورت هستش، تا چه حدی میتونه درست باشه، از شما راهنمایی بگیرم.
خواهش میکنم. البته خب مثال غذا یه مثال نوعیه، به خاطر اینکه ما تو زمینهای متعدد و متفاوت هم شاید نیرو شاهد باشیم. مثلا فرض بفرمایید حالا اعضای خانواده حالا قبل از کرونا مثلا میخواستن با هم دیگه تعادل داشته باشن، یکی میگفت بریم پارک، یکی میگفت بریم شهر بازی، یکی میگفت بشیم که خونه چیز نگاه بکنیم. یعنی این تفاوت
سلیقه های مختلف
دقیقاً در خلل میتونه وجود داشته باشه. حالا مثال غذای مثالی که به صورت ملموس‌تر شاید هست، چون اگه بخوایم در مورد خود غذا زوم بکنیم، من میگم که همه باید همه غذا رو بخورن که تمام مواد غذایی خوب توش هست، به ازاتی که تو شرایط متفاوتی که ما توی زندگی قرار میگیریم، مثلا بچه ها قرار نیستش که همه موارد اونطوری باشه اونها بخوان، چون یه جورایی اینجوری حالا خلاص در گوش میگم بچه ها روس میشنه قرار باشه که همه چیز هر طوری میخوان فراهم بشه، بعدا تو شرایط دیگه زندگی دچار مشکل خواهند شد.
بله.
خب اینو فراموش نکنیم که در درجه اول قرار بر این هم نیست که شما صرفاً صبح تا شب، حالا جدا از بحث اسرافش شدن اتفاق میفته متاسفانه، شما هم صبح تا شب فقط در حال آشپزی کردن باشید.
بله واقعا.
آره، موارد دیگر دیگه ارتقا پیدا نمی‌کنه. فرصتی برای مطالعه ندارید، فرصتی برای اینکه کلاسی داشته باشید یا موارد از این دست ندارید.
همینطور هم هست دقیقاً.
آره، و ضمناً قرار بر این نیستش که به قول شما اول گوشه نمی‌مونن. نگران نباشید که گروتاشون میشه خودشون نمی‌خورن. ولی قرار بر این نیستش که همیشه خوش بگذره در هر زمینه‌ای. ما از با هم بودن و در کنار هم بودن باید احساس خوشی بکنیم. حالا یه وقتی این آب دل این یکی سری بعد باب دل یه نفر دیگه هست، سری بعد باب دل یه نفر دیگه هست. حالا ما میتونیم یه چیزی رو که میبینیم که اکثریت نسبت بهش حس خوبی ندارن رو حس کنیم، ولی اون چیزی که میبینیم به تمام برعکس اکثریت حس خوبی دارن و یک نفر هستش که داره مثلا یه جورایی به قول معروف همراهی نمی کنه با ما، اون باید بیشتر متقاعد بشه.
حتی
چیزی رو هم در کنارش عرض بکنم خدمتتون که اگه قرار باشه برای اینکه یک متقاعدسازی صورت بگیره، دوباره که یک فرد به صورت عادلانه، حالا مثلا مادر یا پدر، به صورت عادلانه شرایط رو در نظر بگیره که تو اون شرایط همه اعضای خانواده محضور بشن ولی به نوبت خودش، در زمان خودش، در جای خودش. اگر مثلا اون غذا رو مثلا فرد مثلا فشار خانواده دوست داره، حالا امروز درست می‌کنیم، حالا شاید مثلا فردا غذا دوست کنه دختر خانواده بیشتر دوست داره، ولی پسرم باید دیگه بشینه کنار او به قول من وسط خوره به قول بچه‌ها نق نزنه، چون یه جورای درس زندگی هم هست که فردا توی موارد مختلف میتونه که مشکلی دیگه رو براش به وجود بیاره.
بله همینطوره.
آقای دکتر ابراهیم مقدم، خب باید به نظر من از اول زهره جان این روش رو پی میگرفت که یه غذا باشه و بقیه حالا چه بخورن چه نخورن سعی کنن خودشون رو وفق بدن به اون حالا غذا و اون شرایطی که هست. اما الان که خب سالها گذشته و شاید الان بخواد یه مقدار تعدیل بکنه این فضا رو، به نظر شما درسته که الان بخواد تصمیم جدی بگیره و بگه که آره من این غذا درست کنم، هر کی دوست داره بخوره، هر کی دوست نداره چه نه، بره نیمرو بخوره، بره نون پنیر بخوره، هر کاری میخواد بکنه بکنه، به من ربطی نداره. به نظر شما این روش الان جواب میده؟
البته نیورو نون پنیرم غذای خوشمزه
اون که بله، اون که بله، واقعا هم خوشمزه و سالمه.
خدمتتون بگم برای اینکه ما بخوایم یک رفتار رو از بین ببریم تو این زمینه ها، بهتره که از روش حساسیت زدایی منظم استفاده بکنیم.
یعنی چه به چه صورت؟
مثال بگم خدمتتون، فرض بفرمایید که ما یکی از اعضای خانوادهمون زیتون دوست نداشت.
درست.
حالا مثلا ما اومدیم از عوامل متفاوت در مورد مزایاش، حتی در مورد خود قرآن خداوند به زیتون قسم یاد کرده و چقدر میتونه چیز جالبی باشه، مفید باشه، ولی خب این دوست نداشت. ما اومدیم یک دونه زیتون رو به 20 قسمت، این نظر ریز که اصلا دیده نمیشد، به 20 قسمت ریز تقسیمش کردن که یه دونه از این قسمت های 20 باره رو انداختون به ازاش میدهتن متوجه نشد، سری بعد دو تا شد انداختیم، سری بعد سری، یعنی شما خودتون بعد از 20 بعد غذا یک دونه زیتون رو داشت میخورد و خودش هم نمیدونست زیتون میخورد.
چه جالب.
آره، نگاهش و تپش و حسش نسبت به زیتون داشت عوض میشد، خودش خبر نداشت. باور می کنم الان مثلا فرض بفرمایید وقتی مثلا حالا بریم شما این بار بعد داره بیشتر زیتون هستن تو رودبار میخوایم خرج رو کنیم، ایشون همجوری وایساده یعنی اونقدر علاقه من شده نسبت این قضیه. ما میتونیم به تدریج به آروم آروم به شما نسبت به بعضی از مسائل آشنا بکنیم، عادتش رو بدیم و عادت بعد رو از سرشون بیاندازیم.
خیلی هم عالی. پس به نظر شما من اینو به تدریج انجام بدم، یعنی اینکه حالا اون آخه مثلا شما فکر کنید من کشک بادیم جون درست کنم، اینو چطوری میتونم به بچه بقبولونم که بخورینو، چون دیگه من